الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحث ما رسید به مفهوم. پس ببینیم مفهوم شرط بحث شد و گفتیم که مفهوم جمله شرطیه مفهوم دارد. دو، جمله وصفیه را بحث کردیم، نتیجه چه شد؟ جمله وصفیه مفهوم ندارد، فقط در متون قانونی اونم علتش را نوشته که چرا در متون قانونی و قائل به مفهوم وصف هستیم. سه، مفهوم غایت. مفهوم غایت هم هست، جمله غاییه مفهوم دارد. خب این جلسه در مورد مفهوم هست بحث میکنیم. مفهوم هست هست به معنای همون محدود کردن است دیگه، معنای محدود کردن و ادواتی که برای هست به کار برده می شود هم در فارسی زیاده هم در عربی زیاده. مثلا الای استثنائیه، الای استثنائی، الا چه چیز را افاده می کند؟ همون هست را افاده می کند. یا انما، انما از ادوات هسته، انما یعنی این است جز این نیست، انما از ادوات هسته در لغت عرب. مقدم شدن مفعول بر فعل و فاعل، مقدم شدن مفعول جایگاهش بعد از فعل و فاعل است دیگه. اگر مقدم بر فعل و فاعل بشود افاده هست می کند. خب مثال می‌زنیم برای الا، مثلا میگیم جا القوم الا زیدن. خب این الا هم الا استثنائیه، افاده هست میکنه. خب این را شما چگونه معنا میکنید؟ جا القوم یعنی همه آمدن، زید نیامد دیگه، همه آمدن فقط زید نیامد. فقط زید نیامد همون مفهوم هست است دیگه. این را توجه داشته باشیم. استثناء از جمله ایجابی افاده نفی میکند، استثناء از جمله ایجابی افاده نفی میکند و استثناء از جمله منفی افاده ایجاب میکند. ببینید جا القوم جمله ایجابی است دیگه، استثناء از کجاست؟ از جمله ایجابی است. این چه چیز را بله افاده میکند؟ نفی را. جا القوم الا زید یعنی زید نیامد. اما اگر مستثنامه منفی باشد، ما جا القوم، ما جا القوم الا زید، هیچ کسی نیامد جز زید، یعنی زید آمد. پس استثناء از ایجاب نفیه، استثناء از نفی ایجابه. در جمله اولی جا القوم جمله ایجابیست، استثناء از جمله ایجابیست. چه معنایی را افاده می کند؟ معنای سلبی را. جا القوم الا زید یعنی زید نیامد، مستثنا من آمده، مستثنا من، مستثنا چیز نیامده. در جمله دومی مستثنا من سلبی است، ما جاءنی، هیچ کس نیامد از اون قوم الا زید، فقط زید آمد. پس قاعده کلی است مستثنا من ایجابی باشد، مستثنا سلبی است. مستثنا من سلبی باشد، مستثنا چه می شود؟ ایجابی می شود. اون یکی از ادوات هست. یکی از اون چیزهایی که دلالت بر هست می کند تقدم مفعول بر فعل و فاعل. زمین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ببینید شما این را تجزیه ترکیب کنید، ایاک نعبد، نعبد چیه؟ فعل و فاعل دیگه. ایاک مفعولشه، مفعول باید بعد از فعل و فاعل بیاد، اینجا قبل از فعل و فاعل آمده. این چه چیز را دلالت میکند؟ حس را. ولذا شما ترجمه های قرآن را ببینید چگونه ترجمه میکنند اینا، یعنی فقط تو را میپرستیم، فقط از تو استعانت میجوییم. این فقط از کجا آمد؟ فقط از در فارسی از ادوات هست دیگه. از کجا به دست آمد؟ از تقدم مفعول بر فعل و فاعل. لذا در بسیاری از موارد ادوات هست دارای مفهوم است، یعنی آنچه از سیاق و شکل جمله استثنایی فهمیده می شود و به ذهن تبادر می کند این است که استثناء از مثبت نفی را افاده می کند، استثناء از منفی مثبت را افاده می کند. این جای بحث نیست، از ادوات هست هر کدوم از اینها باشد. حالا در قوانین موضوع هم بله ما مواردی داریم که حکم را از همون هست استفاده می کنیم. این ماده 10.05 یعنی 1105 در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر هست. در روابط 1105 در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر هست. خب یعنی منحصر به اوست دیگه، اینجا قرینه وجود دارد چه از خصائص اوست، از خصائص شوهر هست. ما هست از اینجا استفاده میکنیم. هست گاهی با فقط هست، گاهی تنها، الا، انما، اینا از ادوات هست افاده منطقه. ریاست به معنای زور گفتن چه نیست، ریاست به معنای مدیریت خانواده است. خب برداشت منفی است دیگه، الا ریاست به معنای زورگویی چه نیست، به معنای هم مدیریت است. انسان دو نفر هم باشه بالاخره یکی از اونها باید مدیر باشه دیگه. خب این یه ماده. یا مثلا ماده 174 قانون مجازات، این تفسیره یکش، غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به 80 تازیانه محکوم می شود. یعنی غیر مسلمان، یه بحثی است که آیا غیر مسلمان شراب بخورد حد به او زده می شود یا نه. این ماده چه می گوید؟ میگه غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به 80 تازیان محکوم می شود. این مفهوم دارد دیگه، مفهومش چیست؟ در صورت عدم تظاهر نه به او شلاک نمی زند. این چه مفهومی است؟ مفهوم حصر است. ادوات حصر در ماده چی؟ همون کلمه فقط. این فقط از ادوات چی؟ از ادوات حصر. یا مثلا در ماده 36 در اصل 36 قانون اساس، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها، ببینید تنها از ادوات هسته، فقط، تنها در فارسی، در عربی انما، الا، فقط از طریق دادگاه صالح باید باشد. 36
مفهوم این اصل چیز حکم به مجازات به اجرای آن از غیر طریق دادگاه و برخلاف قانون جایز نیست. خب اینم راجع به مفهوم هست. یه بحث های اضافی هست خیلی من لازم نمی بینم دیگه اونها را مطرح کنم چون مربوط به ادبیات عرب چون وقتیره اونها را عرض نمی کنم بلا مثال هایش در چیز زیاده. خب به مفهوم بعدی چی می خونیم؟ مفهوم عدد هست. مفهوم عدد مفهوم عدد جمله‌ای که در آن عدد ذکر شده آیا مفهوم دارد یا نه؟ جمله‌ای که عدد در آن ذکر شده مثلا میگه صوم ثلاثة ایام، سه روز روزه بگیر، آیا این عدد سه جمله عددیه است دیگه مفهوم دارد؟ سه روز روزه بگیر یعنی کمتر نباشه بیشتر نباشه مفهوم داشته باشد، معناش اینه دیگه. سه روز روزه بگی یا نه کمتر نه بیشتر. در اینجا گفتن چهار صورت است. در بعضی از صورت ها عدد مفهوم دارد ولی در بعضی از صورت ها مفهوم ندارد. یک، گاهی عدد صرفا برای مبالغه یا تأکید بیان می شود. برای مبالغه و تأکید بیان می شود، یعنی کمتر یا بیشتر اهمیتی ندارد، صرفا برای تأکیده، برای مبالغه است و نسبت به طرف قلت و کثرت لابشرط است. لابشرط است یعنی کم و زیادی مهم نیست، کم هم می تونه باشه زیاد هم می تونه باشه. مثلا در قرآن حساب پیامبر در مورد پیامبر که فرماد اگر به اونها استغفارم بکنی 70 بار هم استغفار بکنی ولی لن یغفر الله، خدا اونها را نمی بخشد، منافقین را در مورد منافقین فرماد 70 بار هم استغفار بکنی خدا اونها را نمی بخشد. خب یعنی چه؟ یعنی 71 بار استغفار کنی میبخشد؟ نه. 69 بار استغفار کنی میبخشد؟ نه. این عدد در اینجا صرفا برای مبالغه و تعیین، یعنی معناش نیست برای زیاد هم استغفار بکنی خدا اونا را نمیبخشد چون اونا اهل نفاق هستند، استغفار تو برای اونا هیچ فایده ای ندارد تا مادامی که اونا منافق هستند. بله 1000 بار هم پیامبر برای اینا استغفار کند بازم خدا نمیبخشد. اینجا میگن چه عدد برای چی؟ نشانه کثرته، یعنی ولو زیاد استغفار بکنی برای اونا خدا اونا را نمیبخشد. اینجا مفهوم دارد یا نه؟ قطعا مفهوم ندارد. این چون مفهوم داشته باشد معناش نیدید 71 بار استغفار کنی میبخشد، 60 چون 70 را گفته دیگه، پس اگر 71 بار باشد خدا میبخشد. نه خدا نمیبخشد ولو 1000 بار هم بسه. دو، گاهی عدد به صورت به شرط الله هست نسبت به طرف کمتر و بیشتر، نسبت به طرف کمتر و بیشتر یعنی چه؟ به شرط الله هست یعنی کمتر از این نباید باشه، بیشتر از این هم چیه؟ نباید باشه. نسبت به طرف کمتر و طرف بیشتر یعنی چه؟ یعنی کمتر از آن نمی شود، بیشتر از آن هم چیه؟ مثلا تعداد رکعات نماز میگیم نماز صبح 2 رکعته، این مفهوم دارد دیگه، یعنی کمتر هم نمی شود بیشتر هم نمی شود. نماز رو 4 رکعته، سل 4 رکعات، 4 رکعت نماز بخوان، نه کمتر می شود نه بیشتر. پس ببینید هم نسبت به ناحیه قلت و هم نسبت به ناحیه کثرت چیه؟ به شرط لازم، یعنی نباید کمتر باشد و نباید بیشتر باشد. اینجا مفهوم دارد دیگه، اینجا مفهوم دارد. با قرائن شواهد میدانیم که کمتر هم نمی شود، بیشتر هم نمی شود. سه، گاهی عدد نسبت به طرف کمتر به شرط لا هست، ولی نسبت به طرف بیشتر لا به شرط هست. الان توضیح میدم. نسبت به طرف کمتر به شرط لا هست، ولی نسبت به طرف بیشتر لا به شرط هست. به شرط لا یعنی چه؟ یعنی کمتر از آن نمی شود. لا به شرط یعنی چه؟ یعنی بیشتر از آن می شود. به شرط لا هست یعنی نباید کمتر از این باشه، ولی بیشتر از این باشه چطور؟ مثلا میگیم نماز مسافر، نماز مسافر در چه صورتی قطع می شود؟ میگیم اونجایی که سمانیت و فراسخ 8 فرسخ باشه. خب اگر حتی 1 کیلومتر کمتر از 8 فرسخ باشه نماز قصر نمی شود. اما بیشتر باشه چطور؟ 1000 فرسخ باشه نماز قصر می شود. کمتر از این نمی شود، اما بیشتر از این چطور؟ می شود. یا مثلا کر، میگیم آب کر به چه آبی میگوین؟ از نظر شرعی آب کر کدوم آب هست؟ اندازش را میدونی چقدره؟ میگن 3.5 عرضش، 3.5 طولش، 3.5 عمقش. اگر آب به این اندازه باشه میشه آب کر، چون اگر یه نجسی در اون بیفتد دیگه اون آب متنجس نمی شود. خب این نسبت به طرف کمتر به شرط لاست یعنی چه؟ به شرط لاست یعنی کمتر از این نمی شود. کمتر از این باشه دیگه کر، اما بیشتر آب دریا هستن. بیشتر از این باشه از کریت چه نمی افتد، کمتر باشه از کریت می افتد. پس نسبت به طرف کمتر به شرط لا هست یعنی کمتر از اون نمی شود. نسبت به طرف بیشتر لا به شرط هست یعنی بیشتر هم باشد، اشکالی ندارد. خب اینجا مفهوم دارد یا نه؟ نسبت به طرف کمتر مفهوم دارد یعنی کمتر از اون نمی شود، اما نسبت به طرف بیشتر نه، مفهومی ندارد. 4، گاهی عدد به صورت به شرط لا هست نسبت به طرف بیشتر، اما نسبت به طرف کمتر لا به شرط هست. گاهی عدد به شرط لا هست نسبت به طرف بیشتر، لا به شرط هست نسبت به طرف کمتر. برعکس شد، برعکس یعنی بیشتر نباشه به شرط لا نسبت به طرف بیشتر یعنی چه؟ یعنی بیشتر از اون نباشه، اما کمتر از اون باشه چطور؟ اشکالی ندارد. بیشتر از اون نمی شود ولی کمتر از اون چیه؟ مثلا در مورد شخص جنوب یا حائض میگیم که بیشتر از 7 آیه خوندن کراهت دارد. 7 آیه بیشتر خوندن کراهت به معنای گلت ثوابه دیگه، کراهت دارد. یعنی چه؟ یعنی بیشتر نباشد ولی 7 آیه نخوند، 5 آیه بخوند کراهت ندارد، 6 آیه بخوند، 2 آیه بخوند، بیشتر نباشد ولی کمتر باشد اشکالی ندارد. پس همطوری که ملاحظه کردید 4 قسم شد دیگه. در قسم اول هست مفهوم یا نه؟ نه مفهوم نیست. در قسم اول مفهوم نیست. در قسم دوم به شرط لا مفهوم دارد یا نه؟ بله، هم در طرف کمتر و هم در طرف بیشتر، یعنی کمتر از اون نباشد بیشتر از اون هم نباشد. در سومی مفهوم دارد، در طرف در طرف کمتر مفهوم دارد، یعنی کمتر از اون نمی شود، ولی بیشتر چطور می شود؟ مثل آب و کرین. و قسم چهارم هم در طرف بیشتر مفهوم دارد، بیشتر از اون نباشد، ولی در طرف کمتر چطور مفهوم ندارد. برای چی؟
قسم
چهارمش الان میرسیم، مثال های حقوقی رو الان از خود کتاب بررسی میکنم. خب مثلا در تفسیر ماده 126 قانون کار، مدت اعتبار پروانه کار موقت حد اکثر 3 ماه است. خب یعنی چه؟ حد اکثر 3 ماه است. این از 4 گز کدوم میشه؟ از اون 4 گز کدوم میشه این؟
شماره
4. یعنی کمتر از این اعتبار دارد دیگه، 2 ماه کمتر از 3 ماه دارد. اما بیشتر از 3 ماه چطور؟
نداره
اعتبار داره.
این
مربوط به مورد 4. یعنی نسبت به بیشتر مفهوم دارد، ولی نسبت به جانب گلت مفهومی
نداره.
126 تفسیر ماده 126 قانون کار. یا مثلا آیین دادرسی مدنی ماده 336، مهلت درخواست تجدید نظر
336،
مهلت درخواست تجدید نظر برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 2 ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضاء مدت واخواهی است. این تجدید نظر چقدر وقت دارد؟ 20 روز برای اونایی که مقیم ایران هستند، خارج از کشورم 2 ماه. خب این از کدوم
هست؟
نه این از صورت 4 دیگه. یعنی بیشتر از این نمی شود، بیشتر از 2 ماه نمی شود، اما در کمتر از اون میتونن اینها تجدید نظر بدن؟ اشکالی ندارد. 1 ماه تجدید نظر بدن در اون جایی که مقیم خارج کشور. خب این تطبیقش بندگه با قوانین موضوعه. یا اصل 74 قانون اساسی، طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل 15 نفر از نمایندگان در مجلس قابل طرح است. پیشنهاد 15 نفر از نمایندگان طرح‌های قانونی در مجلس قابل طرح. سوم میشه کمتر نمی شود، 14 نفر باشه قابل طرح نیست، اما بیشتر از 15 نفر، 200 نفر باشه، خب اشکالی نداره، قابل طرح. یا ماده 10-29 قانون مدنی، هرگاه شخصی 4 سال تمام غایب مفقود الاثر باشه، 4 سال خبری از اون نیست، زن او می تواند تقاضای طلاق کند. زن او، ببینید، هرگاه شخصی 4 سال خبری از اون نیست، چه می تونه تقاضای طلاق کند؟ بعد از 4 سال. اینا مورد سوم است دیگه، یعنی کمتر از 4 سال، در کمتر از 4 سال نمی تواند درخواست طلاق بدهد، اما در بیشتر چطور؟ در 5 سال. عیب ندارم اونو بیاد درخواست طلاق را بدهد. خب این ماده که در مورد شرب مسکر است، حد شرب مسکر برای مرد یا زن 80 تازیانه است. این از کدوم قبیله؟ نه دقت کنید،
دو
هست، یعنی نه کمتر نه بیشتر، نه 79 تا می شود نه 81. اون شخصی که مأمور اجرای حده 81 ضربه نمی تواند، 80 ضربه، حتی یکی را اضافه بزند، خب
این قابل پیگیری هست. دوره نمایندگی 4 ساله، نه کمتر نه بیشتر، 4 ساله. خب یا مثلا جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطعه باشه، این چطور مفهوم دارد؟ این را جلسه قبلی هم خوندیم. جمع بین دو خواهر ممنوع است مفهوم دارد؟ عدد اینجا مفهوم دارد؟ یعنی جمع بین 3 خواهر ممنوع نیست؟ اگر 2 خواهر ممنوع است، 3 خواهر به طریق اولا ممنوع است. اینجا عدد مفهوم ندارد. منظور این باید تشخیص بدهیم دیگه، از قسم اوله، از قسم دومه، از قسم سومه، قسم چهارمه، این باید تشخیص داده بشه تا بگم که این مفهوم دارد یا ندارد. موردش فرمه مثلا در تعذیرات بگیم که تعذیرات اونایی که خب مشخص نشده دیگه از طرف شارع، حدود اونایی که مجازات هایی که مشخص شده، کمترین حد در دوره کارشناسی هم خونده دیگه، کدوم حد جایزه دارد تا هرکس بگیره؟ کمترین حد چند ضرب شلاقه؟ چی دیگه کمتر از اون نمیشود، حد نداره. نه بی بی دی اینجا از اونجا نه یه کمتر از اون نمیشود، کمتر از اون میشود ولی بیشتر از اون نمیشود. 75 دیگه ما کمتر از این حد نداریم دیگه. اونم حد چه کسی؟ چیز خونده ای داد در دوره کارشناسی در مورد شخص گواد. گواد یعنی که دلالی میکند میان مرد و زن نامحرم. 75 ضرب شلاقه. قیادت دیگه، قیادت دلال هم دیگه، جمع میکند میان اینها به وجه غیر شرعی. 75 ضرب شلاقه. ببینید تعذیرات گفتن که کمتر از این باید باشد دیگه، لذا قانون مجازات را ببینید 74 دیگه بالاترین تعذیر است در شلاق، چون اگر 75 بشه میشه حد، در حالی که تعذیر باید کمتر از، لذا در قانون مجازات میگه بله این را قاضی میتواند محکوم کند تا 74، تا 74، یعنی 75 دیگه نمیشه. خب این تا 74، این 74 کدوم عدده؟ مفهوم دارد از جهت قلت و کثرت؟ از اون 4 قسم کدوم میشه؟ مثلا ببینید در مورد سرقت مقرون به آزار اینا گفته تا 74 ضربه. کمتر میشود بیشتر نمیشود، به اختیار قاضی که میتونه مثلا 30 ضربه محکوم به 30 ضربه شلاق بکنن. یعنی از جهت کثرت مفهوم دارد، بیشتر از 74 نمیشه، ولی کمتر از اون چیه میشه؟ 30 ضربه کمتر از اون.
صورت 4 میشه.
بله دیگه صورت 4. خب آخر مفهوم لقب هست. مفهوم لقب دیگه بحث مفاهیم با این تمام شد. البته یه تتمه داره اون رو جلسه بعد بحث میکنیم، ولی خب مفهوم لقب دیگه آخر مفهوم است. لقب را جلسه گذشته توضیح دادیم با وصف چه فرقی دارد لقب. از لقبی چی در عرف به کار برده میشود؟ مثلا چیزی که مشعر به مدح یا ذم باشد، میگم فلانی لقبش اینه. در بناب ما القاب خیلی زیاده، هر کسی لقب اون لقب در اینجا مورد بحث نیست. لقب اصولی به چه چیزی گفته می شود؟ لقب اصولی اصلا اون که موصوفش ذکر نشود. اگر یه وصفی بدون ذکر صفتش بیاد، اون را اصطلاحا می گوین چی؟ لقب. مثلا ببینید میگه اطعم الفقیر، اطعم الفقیر. موصوف، وصفی که ببین تعریف لقب اینه، هر اسم جامد یا مشتقی که موضوع حکم قرار داده بشود و موصوف آن ذکر نشود لقب میگویم. هر اسم جامد یا مشتق چه موضوع قرار داده شود. مثلا بگیم احمد دانشمند است، احمد دانشمند است. سارق محکوم به حد می شود. در اینجا احمد و سارق چه موضوع حکم هستند، در اصطلاح اصولی به آن لقب گفته می شود. حالا مفهوم لقب چیست؟ مفهوم لقب این است که آیا با منتفی شدن لقب حکم منتفی می شود یا نه؟ اگر بگویم منتفی بشود معناش این است که مفهوم دارد. عجب بگو منتفی نمی شود یعنی مفهوم ندارد. مثلا در مثالی چی نوشتید؟ احمد دانشمند است. این مفهوم دارد یا نه؟ اینجا موضوع چیست؟ موضوع احمد است دیگه. لقب مفهوم، عجب مفهوم داشته باشد مفهوم لقبه. مفهوم داشته باشد مفهومش چیست؟ احمد دانشمند است، مفهوم داشته باشه یعنی غیر احمد دانشمند نیست. خب درست نیست دیگه. غیر احمد، این میگه احمد دانشمند است اما از غیر احمد ساکته. یا مثلا اینجا گفته اطعم الفقیر، به چه کسی اطعام کن؟ فقیر. این مفهوم داره، مفهوم میشه نیست به غیر فقیر اطعام نکن، ساکته. پس تعریف لقب این شد که هر اسم جامد یا مشتقی چه موضوع حکم واقع می شود، موصوف اینا هم چه ذکر نمی شود. اینجا مفهوم نداره لقب، هیچ کسی نگفته چه لقب مفهوم دارد. چرا؟ دلیلش هم اینا، اثبات چیزی برای چیزی دلالت نمی کند بر نفی آن از ما ادای آن. این دلیلش یه جمله است. اثبات چیزی، حالا بخوام عربیش را بگم، اثبات شیء لشیء، اثبات شیء لشیء لا یدل علی نفیه اما ادا. دلیلش اینه، اثبات شیء لشیء لا یدل علی نفیه اما ادا. مثلا اثبات وجوب اطعام بر فقیر دلالت نمی کند که غیر فقیر اطعامش واجب نیست. یه نفر که فقیر نیست در راه مانده است، مسافری که در راه مانده، اطعام بر او هم واجب است. واقعا یکی از موارد زکات ابن السبیل است دیگه، کسی که بگیم زکات را به فقرا بدید. این مفهوم ندارد چه اگر یه نفر فقیر نباشد ولی مسافری است که در راه مانده است نمی شود او زکات داد. اثبات شیء لشیء. الان در اون مثال اول احمد دانشمند است، چه چیزی را برای احمد اثبات می کنید؟ فارسین دیدیم، حتما دیستن ترکسین دیدیم، فارسیش را کنم.
اثبات چیزی، اثبات چیزی توی پرانتز حکم، بر چیزی توی پرانتز موضوع، یعنی اثبات حکمی بر موضوعی دلالت نمی کند، دلالت نمی کند بر نفی آن حکم از غیر آن موضوع، بر نفی آن حکم از غیر آن موضوع. خلاصه اثبات شی نفی ما ادا نمی کند، خیلی خلاصه اثبات شی نفی ما ادا نمی کند. ببینید ماده 11-18 قانون مدنی، زن مستقلاً می تواند در دارایی خود هر تصرفی را بخواهد بکند. زن مستقلاً می تواند در دارایی خود، درآمد دارد، کارمند است، هر تصرفی را چه خودش بخواد می تونه بکنه. ماده 11-18. خب اینجا این زن مستقلاً می تواند، اینجا زن همون لقب است دیگه. اگر مفهوم داشته باشد مفهومش چیست؟ اگر مفهوم داشته باشد مفهومش این است دیگه، یعنی غیر زن نمی تواند در دارایی خود مستقلاً تصرف کند. در حالی درست نیست، زن یا غیر زن چه فرقی نمی کند. چرا این مفهوم دارد؟ چون لقبه، لقب مفهوم نداره. مثلا ماده 49 قانون مجازات اسلامی رفته قدیم، اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند. لذا نمیتوانیم استفاده کنیم غیر اطفال مبرا از مسئولیت کیفری نیستند. این هم مفهوم لگم تموم شد وقت ما. خب اینا را چه من هی مادی آیه قانونی از قانون مجازات، قانون مدنی، قانون اساسی هر میکنم، این به خاطر این است که بس کاربردی تر بشود، بلا میتونه همه قواعد را توضیح بدم رد بشن. این به خاطر این است که ما بدانیم که مثلا از کجا مفهوم لگر، کجا مفهوم شرط، کجا مفهوم غایت. بحث مفاهیم تمام. حالا من عنوان بحث جلسه بعد را هم عرض کنم، خود بحث را میگذاریم برای جلسه بعد. ما ببینید مدلول‌های داشتیم، مدلول‌های منطقی، مدلول‌های داشتیم، مدلول‌های مفهومی. منطق و مفهوم را تا حال می‌کنیم دیگه. یادتون هست منطق به چه مدلولی گفته می‌شود؟ مفهوم به چه مدلولی گفته می‌شود؟ تعاریف زیادی گفته شده بود، ولی یه تعریف گفتیم هم ساده هست هم خلاصه. الان به شما بگم منطق را تعریف کنید، شما چگونه تعریف می‌کنید؟ من تعریف فنیش را نمیگم، بله اون فنیش در اصول فقه هست، آنچه کلام بر اون دلالت میکند به دلالت التزامی بین به معنای اخص، اون تعبیری که مرحوم مظفر داره. من تو کنم چه کلام به صورت مستقیم به آن دلالت میکنه، بگم فلانی آمد احترام کن، معلوم دیگه او بیاید احترام شد. مفهوم چیز به صورت غیر مستقیم با آن دلالت میکنه. پس ما یه مفهوم داشتیم، یه منطق. مفهوم چند قسم بود؟ مفهوم اینا چه خیلی آسانه، مفهوم موافق، مفهوم مخالف. مخالف چند قسم بود؟ مخالف
شرط
هدف هم دیگه، همین را میخوندیم دیگه.
شرط، وصف، غایت، عدد، حسب.
شیشتا بود.
خب موافق با مخالف چه فرقی داشت؟ مخالف با موافق. امروز هم اشاره کردم. موافقیم بود دیگه. مفهوم با منطوق از نظر ایجابی و سلبی یکی باشد. منطوق ایجابی باشد، مفهوم هم ایجابی است. منطوق سلبی باشد، مفهوم هم چیه؟ مثال واضحش یادتون هست؟ در مورد مفهوم موافق. چه قیاس و اولویت هم میگفتیم، فهو الخطاب هم میگفتیم. لا تقل لهما اف، به پدر مادر اف هم نگو. پس به طریق اولا ضرب و شتم اونها جایز نیست. اما مفهوم مخالف چه بود؟ مفهوم مخالف مخالف هم باشه، منطوق ایجابی باشه، مفهوم سلبی است. منطوق سلبی باشه، مفهوم چیه؟ ایجابی هست. چی شش قسم بود دیگه، همه اینا مفهوم مخالف بود. خب ما یه مفهوم داشتیم، یه منطوق، دلالت منطوقی و دلالت مفهومی. حالا یه نوع دلالت دیگری هست بینابینه، یعنی بین مفهوم و منطوقه. اینا میگن دلالت سیاقی. دلالت یعنی نه منطوق منطوقه، نه مفهوم مفهومه. اینا میگن دلالت سیاقی. چه ما جلسه بعد این را بحث میکنیم که سه قسمه: دلالت اقتضا، دلالت سیاقی یعنی نه منطوقی صرف است، نه مفهومی صرف، دلالت اقتضا، دلالت تنبیه و ایما، دلالت اشاره. این حالا اصطلاحا میگن دلالت سیاقی. امیدوارم ان شاءالله جلسه بعد بحث میکنیم. السلام.